أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم
صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، روحانیت معظم، برادران سپاهی، عزیزان و اساتید دانشگاه و برادران و خواهران ایمانی رو گرامی می‌داریم. گزارش‌های روح بخشی که استفاده کردیم امید در همه ما ایجاد کرد و می‌کند. البته این اختصاص به جریان آمول و جنگل آمول ندارد. در هر شهری اگر این حادثه رخ میداد، شما بزرگواران و مردم بزرگ و بزرگواران ایران زمین این کار رو میکردن، اما فکر میکردن آمول چون مدخل شمال است و دروازه شمال است، اگر این دروازه فتح بشود راه برای بیگانه باز است. هم از اون طرف اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی راه باز میکند، هم از این طرف. لذا این عزیزان در ظرف 10 ساعت با همه جنگلی ها جنگیدن، یعنی در هر یک روح یک جوان شهید شد. 40 شهید در ظرف 10 ساعت، 40 جوان آماده شدن هر یک روح یک جوان شربت شهادت بنوشد تا حمله این جنگلی ها رو خونسا کنند، و همین کار رو هم کردن. و اگر امام رضوان الله علیه در اون وصیت‌نامه از این حماسه امید بخش نام برد، برای همین جهت است. البته سراسر مازندران که علوی نشین است و علوی پرور است همین دور است، و سراسر ایران اسلامی این دور است. همه شهدا و شهدای همه منطقه مشمول دعای خاص ولی عصر باشد، خانواده های اونها، بازماندگان اونها و عزیزان سپاهی و همه نیروهایی که در خدمت نظام بوده و هستند مشمول دعای خاص ولی عصر باشند، و خدای سبحان اون توفیق را ما بدهد که ما حریم شهادت را و این نظام را بیش از پیش حفظ بکنیم. مطلب مهمی که در مسائل اخلاقی مطرح است این است که این ایام به پایان ذی‌قعده نزدیک می شویم، که ایام زیارتی مخصوص امام رضا سلام الله علیه است. از این خاندان سخنان نورانی به ما رسیده است که اصل المرء لبه، گرچه ما بدنی داریم و روحی داریم، این بدن بالاخره چشمی دارد، دست و پایی. می گوییم چشم مثلا مهمترین عضو بدنه، روح هم شؤونی دارد، قوای فراوانی دارد. مهمترین بخش روح اون دل هست که اصل المرء لبه. اگر این دل سالم بود، سایر نیروهای ادراکی و تحریکی هم سالمند. و اگر این قلب خدای ناکرده سالم نبود، بیمار بود، فی قلوبهم مرضون، همه شؤون علمی و عملی ما آلوده است. این بیان نورانی ائمه علیهم السلام است که در جوامع روایی ما آمده. مرحوم ابن باقی قمی تو اعمالیش نقل کرده که اصل المرء لب. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که شیطان با اون اصل کار دارد. این دشمن ما یعنی ابلیس با این دل ما کار دارد، چون اگر دل را تسخیر کرده است، سایر قوا در تحت حمایت همون قلبند، یعنی هم بخش اندیشه را مهار می کند نیروی وهم و خیال به اسارت در میاد، هم بخش انگیزه را مهار می کند، شهوت و غضب به اسارت در میاد. این چهار نیرو وقتی دل بیمار به اسارت گرفته است، صدر و ساقه انسان را مرض تشکیل می داد که همون فی قلوبه مرضون فزاده هم الله و مرض. خب این دل اگر خدای ناکرده در تحت تصرف شیطان قرار بگیرد ما چه کنیم؟ اصرار قرآن کریم بر چند نکته است. یکی اینکه شما هر لحظه پاسدار این حرم دقیق دل باشید، ببینید چه خاطری از کنار این دل می گذرد. این به منزله یک کعبه است، این درش بسته است یک، شما بستید دو، کلید به دست خود شما سه، شما هم در درون این کعبه حضور دارید هم در بیرون، چون اشراف دارید دل شماست این چهار و پنج. این اصول رو حفظ بکنید. فرمود مردان الهی کسانی هستند که در تمام 24 ساعت چه خواب چه بیداری مواظب حریم این حرمن. الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. چه خواب چه بیداری. فرمود مردان الهی این کعبه را کاملا حفظ میکنند. اگر شیطان که حرامی است، جامعه حرم احرام پوشید، اون روزها حرامی ها هم لباس احرام می پوشیدن و حمله می کردن. این آیه فرمود اگر اون حرامی لباس احرام پوشید و دور این کعبه دل طواف کرد و سعی کرد ببیند کی در کعبه باز می شود که وارد بشود، شما رعایت کنید. ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان. این شیطان لباس احرام در بر کرده، اطراف کعبه دل دارد طواف میکند ببیند کی در باز میشود که وارد بشود. شرح ورودش هم در اون خطبه هفتم نورانی وجود مبارک است امیر است که گاهی وارد میشود. این که میرید برخی ها میگن ما نمیتونیم یا حواسمون جمع نیست، حضور قلب نداریم، برای اینکه در صحنه دل اینها قوغاست. اون خطبه هفتم نهج البلاغه شرح حال ورود شیطان در حریم دل هست. پس مردان الهی مواظبند که این حرامی لباس احرام نپوشد و وارد حریم دل نشود. اگر خدای ناکرده وارد این حریم شد، اون آیه دیگر کار این بیگانهی که آمده اشغال کرده این رو شرح میده. فرمود این که برخی ها با قرآن کار ندارن و تدبر نمی کنن برای دو تا نکته است. یکی که در این قلب قفله، ام علا قلوب من اقفالها، این قلب قفل شده. یکی این که این قفل از درون نه از بیرون، یعنی شیطان راه پیدا کرده این در باز رو بست، از درون قفل کرده نه از بیرون، لذا صاحب دل بیچاره قدرت ندارد دل باز کنه. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قفل قلب فلزی نیست، این گناه قفل قلبه، این غرور قفل قلبه، وهم و خیال قفل علمی است، شهوت و غضب قفل عملی است، از درون قفل می کند، انسان دست انسان بسته است. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قلب یه قفل خاص دارد، یه سلسله افراد گناهان عادی دارد، اینا امید نجات هست. فرمون کلا بران علا قلوب هم، رین یعنی چرک قبار. گاهی میبینید دست آدم چرک میشه، لباس آدم چرک میشه، خب این قابل شستن هست. فرمود قلب اینها را رین چرک گرفته، این قابل شستشوست. اما گفت گر رسد خاری به پایی تحمل بکنم، اما چه سازم به خاری که در دل نشینه. این تیر آمده به دل نشسته، اگر به پا بره خب آسون برارم، اما چه سازم به خاری که در دل نشینه. کاری که شیطان میکند میرود اشغال میکند این قلب را، تصاحب میکند و این قلب را از درون قفل میکند و کلید هم به دست خود شخصی خود بافته میکند. خب مشکل این است، چه سازم به خاری که در دل نشیند. اینه که در تمام حالات ما گفتن مواظب باشید، خاطراتتون غذای حلالتون طیب و طاهر باشه. چه غذاهای علمی چه غذاهای عملی، مهمترین غذا غذاهای علمی است. این شبهات غذاهای علمی است دیگر. اگه اینا مسموم بود، آلوده بود، افکار بود، حرفایی که آدم شنید، تبلیغاتی که شنید به مانندون، اگر مسموم بود خب در از دل قفل بکنند. اینه که بفید بارک احمد مستمان فهمد اصل المرء لبه اینه. مرحوم ابن باوه قمی از ابن سکیت نقل میکند، از شاگردان خاص امام رضا سلام الله علیه بود. وقتی امام زمان در یه منطقه حضور داشته باشه، اونجا دیگه حوزه های علمیه بود، جامعه علمی و دانشگاه ها فراوانه. اون روز بود که مبارک امام رضا سلام الله علیه که در خراسان نزول اجلال کرده بودن، مهد علم شده بود اون حوزه خراسان. دانشمندان گوناگون می آمدن، حرف و فنون و امثال ذلک مطرح بود. ابن سکیت به وجود مبارک امام رضا عرض کرد یا ابن رسول الله، مکتب ها زیاده، نهله ها زیاده، ملیت و ملت ها زیادن، حرف ها زیاد است، کدوم حرف رو ما چرا بفهمیم؟ حرف اول رو کی می زند در این صحنه؟ وجود مبارک امام رضا فرمود حرف اول رو العقل، برهان عقلی، سواد، علم حرف اول رو میزنه. علمم غیر از شبهه است، علمم غیر از مسئله حسی و تجربی است. یه بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه دارد که فرمود حس و تجربه، معرفت حسی و تجربه تجربی اونقدر نیست که در قبال معرفت عقلی باشد، خودکفا نیست حتی در حوزه تجربه. یعنی حس و تجربه حسی حتی در علوم مادی و تجربی هم خودکفا نیست. برای اینکه اگر باید علم باشد باید یه قضیه کلی داشته باشیم. یعنی اگر یک طبیبی بخواد فتوا بدهد که این دارو برای فلان بیماری در فلان بیماری که در مشرق و مغرب عالم هست مؤثر است، این فتوای علمی را برو در حوزه حس و تجربه بخواهد بدهد، باید به کمک عقل بدهد نه به کمک حس. چون در تمام غذاهای علمی ما یه مقدمه کلی میخواهیم، با دو تا مقدمه جزئی هرگز استدلال حاصل نمیشود. غذاهای شخصی هم به قول اهل فن در علوم معتبر نیست. اگر طبیبی 100 نفر 100 بیمار را تحت آزمایش خود قرار داد، علمش در حدود این غذایای شخصی 100 گانه معتبر است. این نمیتونه سر بلند کنه فتوا بده بگه هر بیماری در مشرق یا مغرب عالم به این بیماری مبتلا شد این دارو شفا بخش است. این قاعده کلیش اینو که تجربه نکرده. تمام یعنی تمام، تمام قیاس ها یکیش باید کلی باشد. ان جزئیینه به تعبیر اهل منطق لا یکون قیاس. اون قضیه کلی تجریدی است نه تجریدی. این دعاهایی که ائمه گفتن، دستورهایی که دادن با همه حرف می‌زدن، اما اینجور نیست که اون حرفای دقیقی که با شاگردان خاصشون می‌گفتن با افراد عادی و عوام هم همون حرف بزنن. دو تا روایت است که مرحوم صدوق رضوان الله توحید نقل می‌کنه. یکی این که کسی آمده خدمت امام عرض کرد که دلیل بر توحید چیست؟ و متولدی انتم حاله همینی که داره دیگه، خدا هست و خدا واحد است. یکی گفته که آیا خدا میتواند زمین را در پوست تخمه جا بده که نه پوست تخمه بزرگتر بشه نه زمین کوچکتر؟ حضرت امام بله خب این عوام بود، حضرت با او چی بگه؟ فرمود بله. عرض کرد چطور؟ فرمود چشمت باز کن، آسمان ببین، زمین ببین. عرض کرد آسمان دیدم، زمین دیدم. فرمود خدا بزرگتر از زمین را در کوچکتر از پوست تخم مرغ جا داد. این چشمت رو کوچکتر از تخم مرغ. خب اینه که شما وقتی میگید چهار تا عوام که بشنود چهار تا صلوات هم میفرستن دیگه خیال بکند که این حرف حرف علمیست. اما همین ابن باقیه قومی نقل میکنند یه دانشمندی آمده خدمت امام صادق، عرض کرد آیا میشه خدای سبحان کره زمین را در پوست تخم مرغ جا بده که نه این بزرگتر بشه نه اون کوچکتر؟ فرمود ان الله علی کل شیء قدیر والذی سألته لا یکون. خدا قدرت مطلق بر هر شیء دارد، اما اینی که تو سوال کردی این شیء نیست، محال است، محال که شیء نیست. خب بین این دو تا روایت خیلی فرقه. با عوام یه جور حرف میزنن، با متوسطین یه جور حرف میزنن، با اولیای الهی یه جور دیگه حرف میزنن. در ذیل این آیه نون و القلم چند تا روایت است که تو تفسیر نون و ثقلین اینا هم آمده که سوال بکنن نون و قلم چیه. از اول فرمود که دو تا نهر است و امثال ذلک. بعد میفرماید که نون و قلم دو تا فرشته است، فرشته های الهی هستند. بعد فرمود پاشو، ما دیگه بیش از این نمیتونیم اسرار قرآن را برات بازگو بکنیم. در ذیل این است. بنابراین هر کسی که وارد محضر امام میشد، امام برابر ادراک او دعا همینطوره، سفارش هم همینطوره. ابن سکید از شاگردان به نام علمی اون حضرت بود. مرحوم ابن بابه نقل میکند که ابن سکید از وجود مارک امام رضا سلام الله علیه عرض کرد که امروز که شما اینجا تشریف دارید به خراسان آمدید، مکتب ها، نهله ها، اشعاری یک طرف، معتزلی یک طرف، این گروه اون گروه، ما از چرا بفهمیم کدوم نهله حق است؟ اون بالعقل. خب این برهان عقلی برهان تجریدی است، برهان تجریبی که نیست. اون براهین تجریبی هم یک مقدمش الا ولا باید باید که عقلی باشد. اینه که حضرت همود اصل المرء لبه. و اگر خدا اینا کرده با مواظب نباشیم، این ابلیس همه شبهات را آشناس. کسیست که این شیاطین لیوهون الى اولیاءهم لیجادلوکم. تمام این مغالطات در اثر الغاهات شیطان دیگه، این وسوسه های علمی، این شبهات از اونجاست دیگه. لیوهون الى اولیائهم لیجادلوکم. بنابراین هر دانشمندی چه حوزوی چه دانشگاهی، این که میگن موقع مطالعه اول بسم الله بگید با طهارت مطالعه کنید، برای همین است که کسی شبهه را به خیال برهان نیاره. این ابلیس اون کار را میکند، احرام میبندد، وارد دل میشود، در دل رو از درون قفل میکند، به کلید به دست اوست، انسان نمیتونه حالا خودش معالجه کنه. این که میگید بعضی میگن من هر چی میخوام خودم رو کنترل کنم نمیتونم، بیچاره راست میگه. برای اینکه محور اصلی کنترل دل، دلم به دست دیگری است. همون افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اگر خدا اینا کرده او دل را از درون قفل کرد، درمانش بسیار مشکل است. مثلا بعضی آن است که دو تا راه دارد، یکی راه جهاد و تلاش و کوشش که گفت دیو چه بیرون رود فرشته در آید. انسان باید مجاهدت بکند، این در قفل باز کند، بر وسیلی هست، راه فراوان، اندهو مفاتیح الغیب، کلیدهای فراوان به دست اوست، می تواند این در دل باز کند، شیطان را بیرون کند. اونگاه حرف حافظ دیر چه بیرون رود فرشته در آید. یه وقت است نه، مسئله شهادت است، مسئله تحول درونی است. اون سوالی که فضل الله معلوم نیست فیض خدا نصیب کی می شود، کی نصیب آدم می شود. یه وقت یه فرشته می آید که با آمدنش دیو را بیرون می کند، دیو ببریزد از اون قوم که قرآن خوانند. ما تا کی صبر بکنیم بگیم دیو چه بیرون رود فرشته در آید؟ یه فرشته رو دعوت بکنیم که با آمدنش دیو رو بیرون کند، این دیو ببریزد از اون قوم که قرآن خوانند. این مال تحولات است. گاه میبینید انسان در شب عاشورا، در لیله قدر، در روز عاشورا دفعتا طرز عوض میشود که همه اون چرا که کرده بود جبران میکنه. این همون فرشته رحمت است، وقتی آمد تمام این دیوها رو بیرون میکنه. یا ما یا اون راه یا این راه دیگر، یا بکوشیم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا بنوشیم دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خواند. نه اون باشد نه این، خب همین مشکل هست پیش میاد. اینی گفتن همیشه مواظب قلبتون باشید. به ما گفتن راه باز است، درست است شما امام نمیشید، پیغمبر نمیشید، ولی راهی این راه میشید. خب ابراهیم خلیل که کم کاری نکرد، هیچ کس فکر نمیکرد اون همه امواج آتش حضرت دارن بیندازن تو آتش، این چیش تکون نمیخورد. به ما فرمود این راه برای شما هم هست. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. هم این راه برای شما هم هست. حالی که امام رضوان الله علیه درباره اون شهید فهمیده و امثال زاری که فهمید رهبر ما، این هم هست. این دیگه آماده شد که منفجر بشود تا نظام بماند. فرمود این راه برای شما هست، راه خلیل حق بازه. اگر سعدی گفت خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، این راه برای شما هم باز، چون قرآن فرمود شما این راه رو میتونید برید. گاهی دستور امام امت هست، گاهی دستور پدر و پسر. دستور امام امت اینه که بالاخره رو امام شما بود دیگه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه یک و هذا النبی دو و الذین آمنوا سه. فرمود شما تابع خلیل حق باشی. گاهی از این رقیق‌تر و زیباتر و دلپذیرتر و دلمایه‌تر و دلنوشته‌تر است که در پایان سوره مبارکه حج است. فرمود ملت ابیکم ابراهیم، او پدر شماست، شما بچه اوید، خب راه او رو برید. اونجا که فرمود او پیغمبر است، شما راه او را طی کنید، سخن از امام و امت است. اونجا که فرمود او پدر شماست، این ملت منسوب به اقراض، ملت ابیکم یعنی خذو، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. خب شما بچه اوید، شناسنامه دارید، آدم سید باشید که. خیلی از علمای ما، شیخ انصاری ها، امثال زاری، انسان با طمأنینه میتونه کنار قبر اینا بیسته بگه السلام علیکم ابن رسول الله. خیلی با آسان، چون وجود بارک پیغمبر فبود انا و علیون ابا با حاضر امه. اینا فرزندان معنوی خوب این ذوات قدسی هم با یه طمأنینه خوب انسان میتونه در برابر این گونه از بزرگان بگه السلام علیکم ابن رسول الله. لازم نیست که امامه مشکی در سر داشته باشد. که این آیه پایانی سوره مبارکه هست بود ابراهیم پدر شماست، راه پدرتون رو برید، شما که شناسنامه دارید. اگر سخن از امام و امت است، اون آیه است این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. اگر سخن از پدر و پسر است، اینه، این راه بازه. ما منتظر ننشینیم بگیم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بخوانیم دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند، این فرار میکند. طرزی فرشته میآید که جا برای اون نخواهد بود. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و تنسنا منتظر بود که کعبه را که بتکده کرده بودند به صورت اولی در بیاورند، بعد حضرت وارد مکه بشود، یا خودش آمد با تار ریخت به وجود مبارک امیرالمومنین. فرمود پار رو دوش من بگذار. وقتی وجود مبارک هستمی پار رو دوش پیغمبر گذاشت، گفت اگر میخواستم دستم به آسمون برسم میرسم. این شهدا شاگردان همینن، بچه های همینن. خب مگه کسی به خودش اجازه میداد که روی دوش پیغمبر بازه کرد؟ اونجا که جبرئیل با سلام وارد میشود، همه ملائکه به دستور خود پیغمبر بود. فرمود علی پا رو دوش من بگذار. خب این همان است که دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند. اینها اول کعبه را که بتکده بود از اون صورت در آوردن، بعد شده قبله مسلمین، بعد شده مطاف مسلمین، بعد حجر الاسود زیارت کردن. این دو تا راه داره بالاخره. دیگران منتظر بودند که دیو چو بیرون بود فرشته در آید، اما اینا دیو بیرون کردن. این هر دو راه ممکنه، این راه باز است برای ما اگر انشاءالله اون هویت اصلیمون، اون شناسنامهمون رو که طبق بیان ائمه علیهم السلام به ما فرمودن اصل المرء لبه، او رو داشته باشیم، همه اینا تأمین است. اواخر ذی‌قعده هم زیارت مخصوص وجود مبارک امام رضاست، اگر موفق شده انشاءالله با زیارت مقبول و دعای مقبول مستجاب برگردید، دیگران رو هم فراموش نکنید. من مجدداً مقدم همه شما، مخصوصا همشهریانمون و عزیزانمون و این گویش محلی که یک مناجاتی است در اون شمال به برکت علی و اولاد علی، نظام و مقام معظم رهبری، از برکات فراوان همین این خونهای پاک است که باید قدردانی بشود. اون عزیزانی هم که موکبهای فراوانی در اربعین در زیارت سالار شهیدان داشتن، اونم همین منطقه هم. سایر منطقه هم همین طور است، ولی اینها از هزار سال قبل دیگه شیر پاک خوردن. شهرهای دیگه بعد از صفویه شیعه شدن، برخی از شهرهای ایران از همون اول علوی فکر میکردن. اون یکی از استان پربرکت امامزاده های فراوان بودن و به برکت همین سادات که آمدن تبرستان، اون داعی کبیر و امثال اینها چندین نسل حکومت علوی رو تشکیل دادن. اینا هرگز اثری از غیر علی و اولاد علی در این سرزمین نبود. خب اینا برکات خاصه در دیگه که انشاءالله قدم های این عزیزان موکبی هم مشمول آیه سوره مبارکه باشه که نکتب ما قدم و آثاره. پروردگار را امر فرج ولیت را تصویب فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. هفته دولت از شهدای دولت را با شهدای کربلا محشور بفرما. سعی مشکور دولت و دولتیان را با پشتبانی دعای ولیت تقویت بفرما. مشکلات اقتصاد مقاومتی و سایر مسائل را در سایه لطف ولیت حل بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیایت محشور بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به خود استکبار صهیونیست برگردان. جوانان ما، ازدواج اونها، اشتغال اینها، تولید کار و سرمایداری اینها و اداره زندگی اینها در سایه لطف ولی تأمین بفرما. جوانان مملکت و فرزندانمان را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و این دعاها را در حق همه مؤمنین و مؤمنات عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله.